بسم الله الرحمن الرحیم. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در محضر حضرت استاد پیرامون اندیشه های حکمی و عرفانی شیخ سهروردی بحث میکنیم. رسیدیم به رسائل فارسی اون بزرگوار که نکاتی بسیار بدی و دلنشین و جذاب و آموزنده دارد، و این جلسه هم برای شما دو پاراگراف از رساله پرتونامه رو استاد انتخاب کردم که اگه اجازه بفرمایید من خدمتون بخونم، بعد شما شرح بفرمایید. نکته که خیلی برام زیبا بود راجع به تفسیر خوابه، که شاید خیلی هم علامت باشن بدونن که فلسفه خواب چی. می فرماید خواب عبارت است از انحباس روح از ظاهر در باطن، و هر که در ملکوت فکری دائم کند و از لذات حسی و از مطاعم پرهیز کند الا به قدر حاجت، و به شب نماز کند، یعنی نماز شب بخواند، و بر بیدار داشتن شب مواظبت نماید و وحی الهی بسیار خواند، یعنی قرآن تلاوت کند، و تلطیف سر کند و افکار لطیف. خیلی نکته مهمه. و نفس را در بعضی اوقات تطریب نماید، یعنی او را تراوت ببخشش کند، و به و با ملأ اعلا مناجات کند و تملق کند، انواری بر او اندازند همچو برق خاطف و متتابع شود چنان که در غیر وقت ریاضت نیز آیند، و باشد که صورتهای خوب نیز بیند.
بله.
و باشد که نفس را خطفه عظیم افتد به عالم غیب و در حس مشترک روشنایی افتد روشنتر از آفتاب. تا اینجا را بخوانیم. بله. بعد من
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب همطور که فرمودید از رساله پرتونامه است، از اسمش هم پیداست که پرتونامه در واقع از مسائل نور و پرتو و روشنایی صحبت میکنه. شیخ اشراق حکیم سهروردی برای خواب اهمیت فراوان قائله، ولی در اینجا به درستی حقیقت خواب رو توضیح میده که همه اشخاص هم فکر نکنند که هر کی هرچه خواب دید بس مثلا اون اتصال به عالم غیب داره. نه، خواب خیلی مسئله پیچیده هم هست انصافا، ولی ایشون دو سه نکته در همین عباراتی که قرائت فرمودین دو سه نکته وجود داره که اولا ماهیت خواب رو انحباس روح میدونه. این انحباس به معنی حبس نیست، به معنی این است که در حال خواب انسان تعلقاتش از ظاهر عالم بریده میشه. خب طبیعیه، وقتی آدم خوابید به این عالم ظاهر، به این عالم مشهود تعلقات دیگه نداره، یعنی چشمش گوشش همه بسته است، قواش تقریبا فعال نیست در این عالم. البته خود این اساس از عجایبی که خواب این چه حالتیه. من حالا جنبه فیزیکال خواب رو و جنبه بیولوژیکش کار ندارم که اصلا در بیولوژی بدن چه اتفاق میفته، اون یه بحث دیگره، ولی در هر حال انسان تو گویی که از این عالم ترک تعلق کرده. این کلمه انحباس روح که من میگه، کلمه که به کار بره، منظورش اینه که دیگه اشتغالات این عالم رو نداره. منتها شیخ این حرف که میزنه بر اساس مبانی فلسفیشه. اگر اون مبانی فلسفی رو نداشت ما نمیتونستیم اینطور تفسیر کنیم، و همه کس هم نمیتونه حقیقت خواب رو با صرف ترک تعلق از دنیا اینطور تفسیر کنه. ایشون من اول مبناشو بگم تا بعد ببینیم اینجا این کلمات چقدر مهمه. مبانی فلسفیش در حکمت الاشراقه. شیخ اشراق معتقد است که نفس نسبت به ذات خود علم حضوری داره. علم حضوری، ما وقتی میگیم علم حضوری، شاید اشخاص به درستی در نیابند که علم حضوری چیه، چون همه مردم با ذهن آشنان. وقتی ما از علم صحبت میکنیم، صور ذهنیه، ادراکات ذهنی، تخیلات، تعقلات، چیزی که خوندن، چیزی که شنیدن، اینا رو علم میدونن و اینا هم علم هست، حرفی نیست. اما نوعی از علم هست که عالم حضوره که اونو نمیشه به تصور در آورد. علم است اما تصور نیست. این چرا این حرفو شیخ میزنه؟ چون علم رو حضور میدونه. اصلا از نظر شیخ اشراق علم حضوره. حتی این تصورات ما چرا علمه؟ چون چیزی برای ما حاضره.
بله.
اگه حضور نباشه علم هست؟
نه.
اصلا ذات علم حضوره. اشیا برای ما حاضر است. من وقتی به این دیوار علم دارم، به این میز علم دارم، به این مطلب در این کتاب علم دارم، یعنی ماهیت اون، حقایق این اشیا، نه خود عین مادیش، صورتش، حقیقتش در ذهن من حضور پیدا میکنه. خیلی خوب، ذهن من چیست که اینا در ذهن من حضور پیدا میکنه؟ ذهن من ماده است. خب این بحثیست که امروز محل حرفه. یعنی این میاد تو سلول جا میگیره؟ بله، سلول ها فعاله، شکی نیست، سلول های مغز. اما اگر چیزی برای من حضور نداشته باشه، من با اون چیز عالم نیستم. اما من کیم که اون چیز برای من حاضره؟ خود من برای خودم باید حاضر باشم. ببین، صورت این میز در این دیوار منعکس نیست. این دیوار به این میز عالم نیست، من شما به این میز عالمی، در حالی که این میز اینجا گذاشته، هم میتونه در دیوار انعکاس داشته باشه هم در ما. چطور میشه که برای ما معلوم واقع میشه و ما بهش علم داریم ولی این دیوار بهش علم نداره؟ برای اینکه ما خودمون برای خودمون حاضریم. این دیوار خودش برای خودش حاضر نی. این دیوار خودش برای خودش حاضر، یعنی هیچ موجود جسمانی خودش برای خودش حاضر نی. توجه کن، یه قاعده فلسفی دارم میگم ها. هیچ موجود جسمانی خودش برای خودش حاضر نی. چرا؟ برای اینکه جسم از اتم ها، از ذرات تشکیل شده یا بعد داره. هر نقطه از نقطه دیگه غایبه. یه نقطه از جسم برای نقطه دیگه حاضر یا فاصله است؟
فاصله است.
باز بعد دیگه. تازه در درون هر ذره باز تقسیمات هست. پس بنابراین حضور و یک جا نیست، امتداد بعد دور از همان اجزایش و خود جزء اجزا داره و هر جزئی باز اجزا داره و هر جزئی باز اجزا داره و اجزا از هم دوره. جمع هم اگه میگیم جمع انتزاعیه، جمع حقیقی نیست. ولی نفس ناطقه آدمی، بدن انسان هم همینطوره. هر جزئی، هر سلول از سلول دیگر جداست. اون میلیاردها سلول بدن ما رو تشکیل میده، ولی هر سلول غیر سلول دیگه است. بدن ما از هم جداست، بعد داره، وزن داره. اما نفس ما، نفس ناطقه، همونی که حکمای ما مجرد میدانن، همونی که ما روح بهش میگیم یا نفس ناطقه میگیم، که ادراک از شؤون نفسه، اون بعد نداره، اجزا نداره، سلولی نی، یه جمع، حالت جمعی هم، حالت حضوریه. این حالت حضوری ما نمیتونیم تصورش کنیم. تا تصور کرده یه صورت حاصله میشه. خودش حضور برای خودشه. یعنی تو گویی یه چیزه. یعنی خودش خودشو داره، حضور داره. و چون خودش برای خودش حاضره، اشیا براش حاضر میشن. من علوم پیدا میکنم به هر چیز. به هر چیزی میتونم علم پیدا کنم. این مبنای شیخ اشراق است که البته اولین مبتکر این مسئله خود ابن سیناست. حالا تفاصیل داره در این کتابهاش که منم در اون کتاب شعاع اندیشه و شهود به تفصیل ادله منطقی و برهانیش رو ذکر کردم که جای ذکرش اینجا نیست در این فرصت. پس نفس یه امر حضوری است، یعنی حضوره. و همین است که انسان همیشه بین غیب و شهادته. انسان مرکب از غیب و شهادته، یعنی از ملک و ملکوته. انسان جسمش ملکیه، مال این عالمه. باطنش، نفسش ملکوتیه، یعنی نفسش حضوره، جسمش متفرقه. جسمش سنگینه، وزن داره، بود داره، روحش وزن نداره. نفس ناطق انسان وزن نداره، بود نداره، امتداد نداره، ولی بدن بود داره، وزن داره، امتداد داره. انسان ترکیبی است از ملک و ملکوت، یا غیب و شهادت، یا ظاهر و باطن. خب با این مبنا که مبنای فلسفی سهروردی هست در همه کتابهاش، حالا خواب رو داره تفسیر میکنه.
تفاوتی باریکی بین تعریف نفس از دیدگاه ابن سینا و سهروردی وجود داره.
بله،
که جناب بوعلی نفس و حقیقت نفس رو مجرد محض میگیره، ایشون نفس ناطقه را نوری میدانه، یعنی میگه حقیقتش نوره.
بله خب درسته که ایشون نور میدونه. اصلا این مبنا به طور کلی با شیخ مبنای سهروردی هم با ابن سینا و هم با ملا سعدی در مسئله نور و وجود اختلاف داره. ولی در نفس فرقی نمی کنه. سهروردی از وجود صحبت نمی کنه، وجود رو امر اعتباری میدونه، ولی هم ابن سینا و هم ملا سعدی وجود رو امر حقیقی میدانند. سهروردی به جای وجود از نور صحبت میکنه، اما نور با وجود اختلاف لفظی میشه. نور یعنی حضور، نور چیزی که خودش برای خودش ظاهره. ببینم نور برای خودش حاضره یا نیست؟
چرا؟
نور برای خودش برای خودش روشن هست یا نه؟
بله بله.
هم خودش برای خودش روشنه، هم چیزهای دیگر روشن میکنه.
ظاهرون لنفسه
موجود هم همینطوره. وجود نه موجود. وجود خودش برای خودش هست و چیزهای دیگر را هستی میبخشد. خود هستی برای خودش هست، یعنی برای خودش حضور داره و چیزهای دیگر رو حضور میبخشد. نور هم همینطوره. نور خودش برای خودش روشنه و چیزهای دیگر روشنایی میبخشد.
نور به انبساط همچین نزدیکتر میاد.
هر دو هم وجود انبساط داره. اصلا عرفا از وجود منبسط صحبت میکنند. وجود منبسط وجود گستردهی که همه موجودات در پرتو وجود موجودند. از نظر سهروردی همه موجودات در پرتو ظهور نور منورند. این نور هم که میگه نور حسی را نمیگه. نور حسی هم نور بارها گفتیم، ولی نور آه. عقلی، نور ذاتی، همه چیز نوره. هر چیز که ظاهره نوره. منتهی یه مسئله هم هست، سهروردی این مطلب را هم بهش اشاره میکنه، میگه نور محض دیدنی نیست، تاریکی محض هم دیدنی نیست. خب گوش بده، توجه کن، نکته عجیبی ها. نور محض رو کسی نمیتونه ببینه. ما همیشه وقتی چیزی رو میبینیم، بارها تو همین برنامه عرض کردم، منور رو میبینیم یا منور رو، چیزی که نور میدهد میبینیم و چیزی که نور میگیرد میبینیم. اگر چنانچه منور و منور نباشه، نور محض بدون اینکه در جای انعکاس پیدا کنه و تابش بر چیزی بتابد، میشه دید یا نه؟ نور محض دیدنی نیست، ظلمت محض هم دیدنی نیست. پس چه چیزی دیدنی است؟ ما همیشه بین نور و تاریکی، بین نور و ظلمت، بین روشنایی و تاریکی رو میبینیم. پس نور محض دیدنی نیست، تاریکی محض هم دیدنی نیست. و اتفاقا نفس ناطقه از این خاصیت برخورداره. نفس ناطقه هم جنبه نورانی داره و هم جنبه ظلمانی، هم با بدن متحده. چون حالا اینجا اختلاف هست که آیا نفس با بدن متحده و یکیه یا تعلق داره به بدن. اینجا از نظر ملا صدرا و اینا متحده، از نظر ابن سینا تعلق داره. ولی به هر صورت حتی اگر تعلق داشته باشه، نوع اتحادی با بدن داره نفس. نفس با بدن یه نوع اتحادی داره. این جنبه ظلمانی نفسه، جنبه اتحادش و تعلقش به بدن. ولی یه جنبه تجردی داره که صرف نظر از بدن، اون جنبه نورانیشه. حالا شیخ اشراق در اینجا در این کتاب پرتو نامه که به فارسی شیرین نوشته، میخواد بگه در حالت خواب انسان یه مقداری تعلقاتش از بدن کم میشه، نه این مقداری که خیلی زیاد، چشمش بسته از گوشش کمتر میشنوه دیگه، در واقع راکد حواس. و در این ترک تعلق از عالم ظواهر، جنبه تجردی و جنبه نورانی نفس بیشتر ظاهر میشه. اینه میخواد بگه. و وقت در این ظاهر شدن بیشتر جنبه نورانی نفس، چیزهایی از عالم نور بهش منعکس میشه، یعنی بیشتر میتونه بفهم، به یه چیزایی میرسه، یک امور نورانی بهش میرسه، اینم در حس مشترکش. البته خواب بیشتر جنبه تخیل داره، این حس مشترک که میگه جنبه خیاله، که خیال هم باز بین این عالم عالم دیگه است، نور محض باز نیست، ولی اون دیگه جذب به ملکوت میشه و یه چیزایی میتونه ببینه. اما ضمناً به یه نکته مهمی داره اشاره میکنه که ببین، خواب بستگی داره به اینکه چقدر شما تجرد داشته باشید. خواب بستگی داره به شخص خواب بیننده. هر چه خواب بیننده، کسی که اون خواب رو میبینه، از تجرد نفس بیشتر برخوردار باشه، از حکمت بیشتر برخوردار باشه، عبادات و اطاعت، چون که میبینی میگه به مداومت به شب زنده داری، نماز، ذکر وحی، خوندن قرآن، هر چه روحش لطیف و لطیف و لطیفتر باشه و به تجرد و عالم نور نزدیکتر باشه، بیشتر به حقایق در عالم خواب دست میگه، حقایقی درش منعکس میشه. اما اگر کسی به اون مرتبه از تلطیف و روحانیت نفسانی و روحانی نرسیده باشه، معلوم نیست که بتونه از حقایق در خواب برخوردار باشه. هم خوابش توهماته، یا به تعبیر قرآن کریم از غاص احلامه. ببین قرآن کریم هم خواب رو دو جور معنی کرده. یه وقت حضرت ابراهیم، یه وقت حضرت ابراهیم خواب می‌بینه، خواب انبیا و اولیا، اون یه رویای صادقه است. انبیا رویاشون صادقه چون در تجردن، در روحانیت محضن، و وقتی ترک تعلق کلی از این عالم میکنن، اتصال به عالم مفارقات و مجردات پیدا میکنن، رویا صادق است. ولی آدمی که در ظلمانیات این عالم غرقه، خوابش از غاص احلامه، حلمه. احلام جمع حلم و حلم، یعنی توهمه، یعنی تخیلاته. پس نمیشه بگی هر خوابی درسته، اما در واقع خواب بستگی داره به شخص خواب بیننده. هر اندازه رو این نکته رو داره اشاره میکنه، کاملا از عبارتش برمیاد که چه کسانی در خواب به حقایق دست پیدا میکنن. دیدی که چه شرایط ذکر کرد. کسی که دارای روح لطیفه و به مرحله از تجرد رسیده و مداومت داره بر از کار و اولاد و با کلام وحی آشنایی داره و به عبارتی با مفارقات و مجردات معنوسه، طبیعتا در حالت خواب که ترک تعلق از عالم میشه، حقایقی برای آشکار میشه.
بسیار خوب، پس یه معیار خوبی رو
بله
همیشه هم حضرت عالی به زیبایی توضیح دادید که ملاک خواب، خوبوبد خواب اینی که خواب بیننده کیست.
بله دقیقا.
آره، اگر روح ملکوتی داره، نماز شب میخونه، نفسش رو از لذات جسمانی پرهیز میده، تلاوت قرآن میکنه، خب اصلا اون رویای صادقانه است و در حقیقت اون خواب دیدن هم مستطره صدق خواب. اگر غیر از این باشه، خب میشه همون حلم،
هم حلم میشه از غاص احلام.
آره، آره. از غاص احلامه، غالبا هم توهماته. زیاد نباید
جدی نیست
اعتنا بکنن به این خواب ها. این روزو معمولا خواب زیاد میبینن، میگن از بالا افتادیم تو دریا، ته چاهیم،
و این یه خطره. و به همین جهت من تذکر دادم که اشخاص فکر نکنن که با خواب همه چیزو میشه حل کرد. اولا به همین دلیل است که فقهای ما به اتفاق، شاید مخالف در بین فقها،
حجت نمیدونن
خواب رو، حجت نمیدونن. کسی بگه من خواب دیدم، این حجیت نداره اصلا. خواب خواب دیدی که دادی بر خود خوبه، حجیت نداره خواب. من منظورم این بود که حالا شیخ برای خواب اهمیت قائله، به همون دلیلی که خودش اهل تجرد بوده. اما ما نباید اینجا چیزی بگیم که مردم فکر کنن که الان خواب یه حجت تام است و هر کی هر چه خواب دید درسته. نخیر، 99% خواب ها اباطیل، هم از غاص احلام، توهمات و تخیلات. خیلی جدی نیست.
خواب حضرت ابراهیم که براش حجت
عرض کردم، خواب انبیا
اولیا بود.
خواب انبیا و اولیا رویا صادق است، چون اونا کدر نیست روحشون
اصلا،
اونا از این تعلقات گذشتن. عرض کردم به میزان خواب بیننده بستگی داره، بستگی داره به اینکه خواب بیننده کیه، تا چند اندازه روحش دارای تلطیف روحه، دارای تجرده، دارای مقام حضوره. اگر اهل حضوره، اهل تجرده، خب وقتی این چشم بسته شد، گوش بسته شد و ترک تعلق شد، نفس پروازش بیشتر میشه، روشناییش بیشتر میشه، حقایق بیشتر برش آشکار میشه. به همین جهت خواب انبیا خواب درستیه. اما حالا هر کس هر چه خوابی دید، که این نباید ما اینجا ترویج کنیم که اصلا این غلطه. ما همون از غاص قرآن کریم فرموده، از غاص احلامه، حلمه، یعنی یه توهمات و تخیلات بیش نیست و هیچ هم حجیت فقهی حداقل نداره. حالا کسی بر خودش میخواد برای خوابش اهمیت قائل بشه، بس دیگه است، ولی برای دیگران حجیت نداره. شب خواب ببینه فردا مثلا باید این کارو بکنه، این کارو بکنه، اینا درست نیست. ما اینجا ضمناً یه وقت سوء استفاده نکنن اشخاص که خواب رو حجت بدن. این روزا به قول شما خیلی اهل خوابند و خواب رو حجت میبینن. نخه، خواب حجت فقهی که اصلا نداره. و عرض کردم، باز تکرار میکنم که بستگی به بیننده خواب داره، که بیننده خواب هر اندازه اهل تجرد و تزهد باشه و اهل زهد و یعنی حکمت و اهل حضور، در یک کلمه به تعبیر خود سهروردی حضور باشه، حضور معنوی، اون خوابش از اهمیت بیشتری برخوردار.
بسیار بنابراین خواب حضرت ابراهیم که
اون که هم عرض کردن انبیا،
بله، ارا فی المنام انی از بهوک،
بله،
و حضرت اسماعیل هم پذیرو،
بله،
بس برای اینا حجته،
بله، اون خواب حجت بود،
خواب اولیاء الهی،
خواب اولیاء حجته، بله،
هرچه تجرد نفس
بیشتر باشه، بله، خواب جدی تره.
به همین دلیل عرفا هم به هر حال این چنینن که مولوی هم میگه حال عارف این بود بی خواب هم،
بله،
گفت یزدان هم وقودن زین مرم،
بسیار عالی،
رفته در صحرای بیچون حالشون، روحشون آسوده و ابدانشون. بله، ای بسا اصحاب کف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو او در نهان.
آره،
یار با او غار با او، در سرود مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود.
یعنی
ما میتونید داستان اصحاب کف رو به عنوان یک معیار و یک مثال
بله بله باشن. اونا اهل تجرد بودن دیگه. انهم قرآن کریم درباره اصحاب کف آیه داره که خیلی عجیبه، اصلا هر چه فکر کنید آیه غرائب توش هست. در یک کلمه اینا تعریف کرده
کیا بودن؟ انهم
فتیتون،
انهم فتیتون
آمنو بربهم و زدناهم هدا. فتیه جمع فتاست، یعنی اینا جوان مردانی بودن. این کلمه جوان مردی که در اصطلاح امام رایجه در قرآن خیلی معنی داره. جوان مرد، فتا یعنی جوان مرد. جوان مرد جوانی سنی نی، ممکنه یه پیر جوان مرد باشه. جوان مردی، جوان مرد کسیست که اهل گذشته، اهل ایثاره. جوان مرد کسیست که ترک تعلق داره. جوان مرد کسیست که اهل حضور معنویته. جوان مرد اینا آمنو بر رب، جوان مردانی بودن اینا. جوان مرد خیلی معنی داره در قرآن کریم و این در اصطلاح ماست و کمتر در فرهنگ دیگر. کلمه جوان مردی در فرهنگ های دیگر من نمیبینم، این در فرهنگ اسلامی ایرانی هست. جوان مردی، فتا، این کلمه درباره حضرت امیرم به کار رفته. لا فتا الا علی،
لا
سیف الا ذوالفقار. حضرت امیر فتا بود، جوان مرد بود حضرت امیر. جوان مردی خیلی معنی عمیق داره، یعنی پاک پاک، یعنی منزه منزه، یعنی یک ذره دغل و دروئی درش نیست. این جوان مرده، یعنی پاک پاک و روحش مجرد مجرد و حضور محض. این خوابش هم مثل بیداری، از بیداری بالاتره.
خب بسیار خوب استاد، اجازه فرمایید من برنامه بیارم. بسیار خوب استاد، پس خواب اولیا، خواب انبیا یا نه انسان‌های معمولی هم در صورت طهارت نفس، تلطیف سر و تلاوت قرآن، شب زنده‌داری ها میتونن که خوابهای خوبی هم ببینن. اصلا خواب هم یه عالمی که انسان میتونه ازش بهره ها ببره. و خداوندم به زیبایی اصحاب کهف رو برای ما مثال زده است که اگر ما رموز حکمی و عرفانی این داستان اصحاب کهف رو بشکافیم، به حقیقت خواب و از قاص حلم هم پی خواهیم بود.
حالا قرآن هم در اینجا از خواب صحبت کرده، خواب اصحاب کهف، و هم درباره حضرت یوسف.
بله،
در دو جا روی خواب تکیه کرده که اونجا ان کنتم للرؤیا تعبرون. البته خواب تعبیر داره، اما عرض کردم خواب بستگی داره به بیننده خواب. هر کسی نمیتونه بگه من خوابم در خواب به حقیقت رسیدم. هر چه روح لطیفتر باشه، پاکتر باشه، صافتر باشه، به تجرد و حضور نزدیکتر باشه، اون خواب بیشتر معنی داره. و اگر آلوده باشه، نه، از قاص احلامی بیش نیست.
این که خدا در قرآن میفرماید که هو الذی یتوفاکم باللیل، یعنی همه شما رو خداوند در شب میمیراند، این پس چی خواب میبینه؟
یعنی نه اینکه در خواب میمیراند، یتوفاکم باللیل، نه منظور اینه که همه شما در شب
یعلم ما جرحتم بالنهار،
یعنی در روزم آدم ها میمیرن. این باللیل یه ظلمت دیگریست، یه شب دیگریست. منظور نیست که فهم مردم در شب میمیرن، که چون در روزم که ما میبینیم مردم میمیرن، که اون معنای دیگری داره.
یعنی هر شب روح رو خدا نمیگیره، قبض میکنه.
قبض، ببین، قبض روح همین هم یه معنیست که یه قدر اینا بدآموزی نشه. قبض نمیشه روح، ببین، اصلا قبض و بس معنی نیستی که روح از بدن جدا میشه. اصلا جدا نمیشه. حتی اگه شما صدرایی فکر کنی، عرض کردم روح که همون مرتبه از نفسه، با بدن متحده. جدایی به معنیش اینه که به عالم حضور نزدیک بشه، نه اینکه مرده است. ببین، یه آدمی هست که آدمایی هستن که اینقدر غرق در عالم حضورن و در عالم مجردات که تو گویی در این عالم نیستن، در اینا مرده نیستن، اینا حساسن، زندگی میکنن، حیات دارن، اما مستغرق در عالم حضورن. اینجا برایشون لیله، بدن برایشون لیله. اصلا خود بدن شبه، خود بدن ظلمته، بدن این عالمه. این دیگه خواب و بیدار نداره، چون که در شعری که از مولوی خوندی معنیش همین بود، برای اشخاص عارف، برای اشخاصی که در سطح بالای از تجرد و حضور هستند خواب و بیداری نداره، همیشه در مقام حضورند.
احسن.
اینا کمند، اشخاصی که در مقام حضورند همین بدن برایشون تاریکه، اما نه اینکه مردن، نه اینکه یه چیزی جدا کرده، مثلا روح از بدن جدا شده رفته، جدایی معنی نداره اصلا. اگه جدا بشه که این میت بیش نیست و فوری فاسد میشه. نه خیر، این جدایی رو باید با جدایی فکیه یه جسم از جسم فرق گذاشت. یه وقت میگیم یه چیز از یه چیز، مثلا پوست از سیب جدا میشه، مثلا فرض کن هسته مثلا از یه میوه جدا، اینجوری که نیست. جدایی روح از بدن اینجوری نیست. چه بسا اشخاصی زنده است. خود اصحاب کهف که مثال زدی به سال خوبی بود، اینا نمرده بودن. مرده بودن یا نه؟
نه،
ولی تو گویی در این عالم نبودن. وقتی بیدار شدن اصلا پیرم نشده بودن. در آیه هست که اصلا اون آبشون 300 سال مونده بود، لم یتسن نشرابو، یعنی آبشون هم تغییر نکرده بود، هم آبی که میخوردن نوشیدنشون تغییر نکرده بود، غذاشون تازه بود،
آب عزیر پیامبرم هم.
همینطوره. این معنیش این نیست که به اصطلاح جدا شده بود روح، نخیر زنده بودن، اما یه در مقام حضور بودن. حالا این تفسیری که ما میکنیم تفسیر خاصیه، این در مقام حضور بودن، تو گویی در این عالم نبودن، غرق در عالم حضور بودن. خواب تقریبا از این سنخه. خواب کسی خوابش رؤیای صادق است که در عالم حضوره. کسی که غرق ظلمات این عالمه، با اشتغالات این عالم دائم سر و کار داره، خواب شجاعت نداره که از غاص احلام. و سهروردی اینجا داره کاملا توضیح میده که چه کسی و با چه شرایطی خواب درسته. کاملا این عبارات که شما خوندی بله، اتفاقا داره یه معنی رو بیان میکنه. یعنی برای بیننده خواب شرایط قائله.
این شعر مولوی که ای بسا اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هستن نهان.
آره.
پهلوی توه
الان همینجا هست، ولی مثل اصحاب کهف.
یار با او، غار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوش است، چه سود. نمیخواد بگی اصلا این خواب میتونه مقدمه عالم شهود باشه برای عرفا؟
نه، اینکه این شعر مولوی میگه حتی در حال بیداری میگه اینا که پهلوی تو هستن از مثل اصحاب کهف هستن، اما تو غار نخوابیدن، همینجا پیش تو هستن. یعنی آدمایی هستن که مثل اصحاب کهف همینجا پیش شما نشستن، شما نمیدونی. این شعر دوباره بخونی، شعرم شعر همینه. میگه اصحاب کهف که در یه غاری رفتن خوابیدن که از نظرها دور بودن، ولی چه بسا کسانی به مقامی رسیدن
پهلوی تو
که همینجا پیش شما هستن، الان
پیش تو هستن،
همین الان، همون غارشون هم اینجاست، یارشون هم اینجاست،
یار با او، غار با او در سرور،
یعنی همینجا هست.
اما بر چشم است و بر
یعنی حتی چشمش هم بازه،
بکمون هم نمیفهم،
اما در مقام حضوره، همینجا نشسته در مقام حضوره. ولی شما فکر کنید اینجا نشسته، چه بسا با شما هم حرف بزنه، ولی مقامش مقام حضوره. این یقدر درکش آسون نیست ها، توجه فرمودید.
دامنه علم حضوری،
دامنه علم حضوری هم، آفرین بر شما، دامنه علم حضوریه. ببین، هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟
من در میان
جمع و دلم جای دیگه. این حضورش در جای دیگه، در عالم حضور غرقه، اما اینجا نشسته، چه بس چایم بخوره با شما حرف هم میزنه، اما حضورش محفوظه. این شعر مولانا اینه داره میگه.
عجیبه. باید. شعر خوب. خب اجازه دنبالش هم بخونیم.
بله بفرمایید.
و در حس مشترک روشنایی افتد روشنتر از آفتاب و لذتی با او، این نور روشن روانان را ملکه شود. همین که الان که هر وقت که خواهند یابند و عروج کنند به عالم نور. دیگه خواب بیداری میره کنار. و در حفظه های لطیف، و این بروغ به انوار نه علم است یا صورتی عقلی، بلکه شعاعی است قدسی. و از عالم قدس نورها آید مجرد از مادت، و روان پاکان از آن روشنایی نصیب یابند.
اجازه فرمودین در این پاراگرافی که قرائت فرمودین دو تا نکته رو که خیلی فلسفی و حساس سهروردی داره اشاره بهش میکنه.
یکی اسم مشترک،
یکی حس مشترک، آفرین. یکی این که این میتونه ملکه باشه، هر دو رو من توضیح میدم. چرا در بین همه قوای ادراکی انسان سهروردی روی حس مشترک انگوش گذاشت؟ میدونی ادراکات انسان رو حکما و از امور خود سهروردی تقسیمات کردند. ما داره حسیم که حواس پنجگانه داریم، حواس پنجگانه این ادراک هن، چشم و گوش و لمس و ذائقه و شامه و این اینا ادراک، دارای قوه خیالیم، ادراک خیال داریم، ادراک وهمی داریم و ادراک عقلی، حالا و ادراک شهودی که همون تلطیف شده ی عقله. اما یه ادراکی داریم که حکما بهش میگن حس مشترک. حس مشترک کمتر بهش توجه شده حتی در بین حکما. اینجا انگوش گذاشته سهروردی روی حس مشترک. حس مشترک اجازه بده من توضیح بدم که چرا انگوش گذاشته اینجا، خیلی هم مهم و مناسبت داره. حس مشترک یک حسی است در انسان که هم جنبه ظاهری داره هم جنبه باطنی داره. حواس ظاهری فقط ظاهری هن. یعنی چشم بیرون نمیبینه، گوش صدای بیرون نمیشنفسه، ذائقه طعم و شامه رائحه بیرونی رو استشمام میکنه، اینا رو میشنفه. خیالم که عالم خیال، وهمم وهم، عقلم عقل. اما یه حسی در انسان هست نامش حس مشترک، در یونانی بهش میگفتن بنتاسیا.
بنتاسیا
یونانی هم بهش میگفتن، البته تعبیر یونانیش فانتاسیا هست. این فانتزی هم که میگن همینه، فانتاسیا در عربی شده بنتاسیا و همین فانتزی که بهش میگن، این در واقع همون کلمه فانتاسیا است. فانتاسیا این حس مشترک. حالا این بنتاسیا که حس مشترکه، چه حسی چه ادراکیه ببینیم و به چه دلیل ثابت میشه، خیلی فلسفی دقیقه. ببینیم شما یه حب قندی که اینجا گذاشته میبینی یا نه؟ میبینی؟
بله.
سفیده، فقط با چشمت سفیدیشو میبینی. وقتی میخوری شیرینه، با ذائقت چشو میفهمی؟
شیرینیشو.
اما با چشمت که شیرینیشو نمیتونستی حس کنی. با چشم میتونستی شیرینیشو بفهمی؟
نه خیر.
با ذائقه میتونی سفیدیشو بفهمی؟
نه خیر.
با چشم سفیدی رو میفهمی؟ با ذائقه چی؟
شیرینی رو.
با دست وزنشو، اگه این حب قند بزرگ بشه با دست و لمست وزنشو میفهمی، درسته؟ حالا این دستت که وزن قند رو میفهمه شیرینیشو میفهمه؟
نه خیر.
سفیدیشو دست میفهمه؟
نه خیر.
پس سفیدی با چشمه، شیرینی با ذائقه است، وزنش با دسته، زبری نرمیش با دسته. خب اگر چشم فقط سفیدی رو میبیند و ذائقه فقط شیرینی رو میفهمد و لامسه فقط وزن و زبری و نرمیش رو میفهمد، از کجا میفهمید که همه اینا در این قند موجوده؟ اینه که جدا شیرینی شد شیرینیه، سفیدی سفیدیه، وزن وزنه، چه ربطی با هم دارن؟ ولی شما میگی قند، همین قند است که هم شیرین است و همین قند است که سفید است و همین قند است که زبر است و همین قند است که اینقدر وزن دارد. همینا رو یه جا میکنی، با اینکه از هم جدا بودن، سفیدی غیر شیرینی است، شیرینی غیر سفیدی است، وزن غیر از هر دوست، اینا از هم جدان، شیرین و سفید و وزن و زبری و نرمی چهار مقوله جدان. ولی شما میگی همین قند هم شیرین است هم سفید است هم وزن داره هم زبر است، از کجا حکم میکنی؟ حکما میگن یه حسی در انسان هست که از طریق چشم سفیدی میره اونجا، از طریق ذائقه شیرینی میره اونجا، از طریق لامسه وزن و زبری و نرمی میره اونجا، اون حس مشترکه. حس مشترک یعنی چه؟ یعنی همه اینا رو میگیره و حکم میکنه که این همه یکی هست. حس مشترک یعنی همه اینا رو در بر میگیره. حالا این حس مشترک به دو معنی مشترکه، یکی این که متفرقات عالم ظاهر رو جمع میکنه، مثلا شیرینی ذائقه رو، سفیدی باصره رو و زبری و وزن لامسه رو جمع میکنه و حکم میکنه که همه ظاهره رو هم جمع. یه خاصیت دیگه هم داره که گاهی از ظاهر میگیره اون چی که از بیرون میگیره و گاهی از باطن. ببین حاجی سبزواری ما که حکیم بوده همین مطلب شیخ اشراق رو سهروار در یه بیت چقدر زیبا گفته، میگه ول حس فل بنتاسیا، بنتاسیا این همه سه مشترک، ول حس فل بنتاسیا کما حسل، ول علم فل بنتاسیا کما حسل، من نقش داخلن خارجن کزام ما دخل. میگه همطور که از بیرون متفرقات در حس مشترک جنگ میشه، حس مشترک یه دریچه به عالم باطن داره، یه انواری از عالم باطن میگیره و اونی که از عالم باطن میگیره با اونی که از عالم ظاهر میگیره با هم ارتباط میده، دو تا نقش ایفا میکنه حس مشترک. هم متفرقات عالم ظاهر رو جمع میکنه یه جا که میگه این قند هم سفید است هم شیرین است هم وزنش چیه هم زبر هم نرمه، هم گاهی یک اتصالی با عالم باطن پیدا میکنه و اونو میاد با عالم ظاهر متحد میکنه. این حس مشترکه که بهش میگن بنتاسیا. و اینجا سهروردی کاملا انگوش گذاشته رو حس مشترک. در خواب نقش فعال حس مشترک بین ظاهر و باطنه، یعنی اون چه در روز دیده ای که از ظاهر به حوزه درون ادراک شما وارد شده، در خواب گاهی کسی که مجرد و منزه باشه، البته کسی که دارای روح لطیفه، این دریچه به روی عالم باطن هم بازه، از اونجا میگیره، در این حس مشترک اینا مخلوط میشه و پرمعنی میشه. این کلمه حس مشترک اینجا به کار برده بسیار حساسه.
حالا با توجه به این که سهروردی به علم حضوری معتقده، این نسبت حس مشترک با علم حضوری چه نوع نسبتیه؟
همه ادراکات از حضور ناشی میشن. عرض کردم، توضیح دادم که همه، چه حس مشترک، چه حتی حواس ظاهری، چه خیال، چه وهم، چه عقل، مادامی که اون عالم حضور نباشه اصلا ادراکات تحقق پیدا نمیکنن. همه اینا حضورن. ببین حالا من یه مثال برای شما بزنم که علم حضور یه قدر روشن بشه، حداقل برای بعضی از شنوندگان ما و بینندگان ما. چون علم حضور رو وقتی هم که تو کلاس هم گاهی ما صحبت کنیم میخوان تصور کنن، نمیشه. علم حضور نمیشه تصور کرد، باید تنبه بهش پیدا کرد. فرق است بین اینکه من چیز رو تصور کنم و بین اینکه چیزی تنبه کنم. تنبه تو گویی من باید از خواب بیدار بشم، تصور اینه که یه صورتی در ذهنم میاد. علم حضور، من یه مثال برای شما بزنم، شما ببین خودت هیچ وقت فراموش نمیکنی، حتی ممکنه دستو فراموش کنی، کلاتو لباستو فراموش کنی، ولی این کلمه منو هیچ وقت کسی فراموش میکنه؟
نه خیر.
ببین حتی یه کسی که ممکنه خدای نکرده یه تصادفی بکنه، در حال کما بره، ببرنش تو بیمارستان، این ممکنه اصلا جا و مکان و کجا چه اتفاق افتاد اینا رو فراموش بکنه، کلاش و لباسش و حتی اسمش رو ممکنه فراموش بکنه. ببینم منشو فراموش میکنه، میدونه منه یا نه؟
میدونه. بله.
منه. من هست یا نه؟
بله. چرا؟
منه. موقع حادثه رو فراموش، حتی اسمش ممکنه یادش ازش بخوره، اسمت چی ممکن ندونه، اما میگه من، اون منو فراموش، اون من حضوره. یه مثال، یه مثال دیگه برای شما بزنم. ببینم شما به این میز علم داری یا نه؟
بله.
این میز مربعه نیست؟
بله.
الان در ذهن شما صورتی از این میز در ذهن شما هست که شما این میزی که اینجا گذاشته با اون صورت میفهمی. اگر صورت این میز در ذهن شما نبود این میز رو میفهمیدی؟
نخیر.
پس این میز رو به چه واسطه میفهمی؟
معلوم ذهنیه.
به واسطه صورت ذهنی. حالا سوال من از شما اینه، خود اون صورت ذهنی تو با چی میفهمی؟
با علم حضوری.
خودش برای شما حاضر، یا اونم با یه صورت دیگه میفهمی؟
نه، با علم حضور.
این میز رو با صورت ذهنی میفهمی، ولی خود صورت ذهنی رو با چی میفهمی؟ با یه صورت دیگه؟
نه، با اون علم.
خودش حضور داره برای شما دیگه. توجه فرمایید، ما به اشیای بیرونی با...
من همین سوالم اینه.
آه اینه،
وقتی که همه چی معلوم ذهن من است، منم رو علم حضوری اصرار دارم، حتی سهروردی خودآگاهی رو محصول صور ادراکی نمیدانم.
آها.
اینجا
حس مشترک همینه، حس مشترک از بیرون گرفته اون حصولیه، اون چه از بیرون آمده در حس مشترک جا داره. عرض کردم شما شیرینی و سفیدی و لمس همه اینا در حس مشترک از بیرون گرفتی، اینا در حس مشترک حضور داره. و حس مشترک به حضور باطن هم راه داره، او از حضور میگیره، اونا در حس مشترک اون حضورن جمع شدن دیگه، اون به حضور هم راه داره، یعنی بین عالم باطن و ظاهر ارتباط برقرار میکنه. حس مشترک
خیلی مقام داره. حس مشترک.
پس حس مشترک دو نقش ایفا میکنه، یکی این متفرقات عالم ظاهر رو جمع میکنه که میگه همون که سفید است شیرین است، همون که شیرین است سفید است، همون که شیر رو سفید است وزن دارد، یکی این کارو میکنه که اینا رو مشتر، یکی این که این عالم ظاهر رو با عالم باطن ارتباط میده، به باطن هم یه راهی داره، دو تا نقش ایفا میکنه.
بله.
این حس مشترکه که بهش میگن بنتاسیا.
خیلی نقش کلیدی و حساسی. خیلی
نقش حساسی. بله. اگه حس مشترک نداشتیم خیلی خیلی چیزا نمیتونستیم بفهمیم.
بله، بسیار خوب. به همین دلیل میگه که روشن پذیرم هست، روشناییشو میتونه.
بله، بله.
افزایش بده.
بله، افزایش پیدا میکنه.
ساحت نورانی داره.
در داره ملتقى الاقلیمین، مجمع البحرین، یعنی واسطه بین ظاهر و باطن.
پس میشه به یه معنا اون تقسیم بندی حواس و عرفا رو به ظاهری و باطنی، به همین حس باطنی رو میشه. بله، به حس مشترک.
بله، ببینید مولانا در شعر میگه پنج حسی هست غیر از پنج حس، اون چو زر سرخ است و این حس هم چو مس. این حواس ظاهری مثل مسن، اون حواس باطنی مثل طلا زرن. بله، انسان به همون اندازه که حواس ظاهری داره حواس باطنی داره و حس مشترک مجمع همین حواسه.
بله بله، بسیار خوب. جالب اینه که لذت هم با حس مشترک همراهه.
بله بله.
لذتی با او. روشن روانان این رو روشن روانان رو ملکه شود که هر وقت که خواهند یابند و عروج کنند.
بله.
با عالم نور.
بله. بله. یک مطلب دیگه از کلام شیخ برمیاد.
نکته دوم.
اجازه بده این نکته رو عرض کنم که این خیلی حرف مهمیه. میگه وقتی ملکه بشه، ملکه وقتی شد حضور جمع میشه. ببین اصلا لذت بردن به جمعه. شما ببین اگر چنانچه حالا این مثال بزنم بر شما،
بله.
یه غذایی که وقتی میخوری اگه حواست پرت باشه یا عصبانی باشی یا مثلا حواست جمع جای دیگه باشه، تو گویی لذت غذا رو نمیفهمی. داری غذا میخوری، مثلا غذای شیرین، اما در حال عصبانیتی، مثلا با کسی بحث میکنی، جنگ و جدال داری، اون چنون که باید طعم غذا رو نمیفهمی. کی طعم غذا رو خوب میفهمی؟
که تمرکز داشته،
تمرکز داشته باشی، وحدت داشته باشی. در همه امور دیگه شما دیدن ممکنه بسیاری از امور رو ببینی، اگه تمرکز و التفات نداشته باشی میبینی، ولی تو گویی ندیدی. کی وقت خوب میبینی؟ چه وقت خوب میبینی؟ وقتی که التفات تام داشته باشی. حالا هر چه جنبه وحدت بیشتر باشه لذت بیشتره، هر چه حواس پرت و پراکنده و متفرق باشه لذت کمتره. اصلا لذت در وحدته، یعنی باید یک جا بشه، یک واحد بشه، یک چیز بشه. این لذت تام انسان مادامی که در این عالمه پخشه. حالا ببین این حالی یه مثال بود من زدم، هم میبینه هم میشنوه هم راه میره هم میشینه هم صحبت میکنه، خیلی کارا میکنه. اما وقتی که از بدن فارغ شد، حالا یا اینکه با ریاضت به این مقام برسه که بتونه خلع بدن کنه و اصلا به ریاضت به مقام برسه که دیگه تو گویی از بدن فارغه، یا حتی به موت، همه این متفرقات جمع میشه. اون وقت اگه این انسان با کمال باشه، میدونه از کمال خودش چقدر لذت میبره؟ خوب توجه کن چه عرض میکنه. یه آدم کاملی، کامل کامل، مثل انبیا و اولیا، اینا مادامی که در این دنیا در این حال مشغول به این دنیا، اما اگر رفع اشتغال، یا یه آدم کامل هر کی باشه، این تفرق بال و این پراکندگی این عالم ازش گرفته باشه و تمرکز پیدا کنه روی امر واحد و همون کمال خودش، اون چقدر لذت بیشتر میشه. اینه که خوبان و اولیاء خدا بعد از موت در لذت غیر متناهی مستغرقن. اون لذت کمال خودشونه، از کمال خودشون لذت میبرن.
ولی اگر لذت ترک لذت
بدانی دیگر لذت نفس لذت
ندارد. لذت ندارد.
اون لذت کمال خودشونه که اونجا یه جا جمعه، اینجا پراکنده است. و به همین نسبت آدمی که ناقصه اینجا چون پراکنده است، از نقص خودش رنج نمیبره. وای به وقتی که این پراکندگی تمام بشه، بعد از موت از نقص خودش بالاترین رنج رو میبره.
احسن.
کامل بعد از جدایی از این عالم کاملترین لذت رو از کمال خودش میبره، ناقص بعد از رفتن از عالم بزرگترین رنج رو از نقص خودش میبره.
احسن. اینم یه قاعده زیباست،
اینم یه مطلب مهمه.
وقت به جای بسیار جذاب و دلنشینی رسید، متوقت برنامه تمام شد استاد و این پاراگراف هم تمام نشد.
بسیار خوب.
استناد میکنه با آیات و روایات، بمانه که انشالله در جلسه بعد حتما خدمت دوستان عزیز پی خواهیم گرفت. خیلی زیبا بود، نکات بسیار عجیب، مخصوصا ارتباط اون شعاع قدسی رو میخوام با عقل و علم هم انشالله درس بعد بررسی بکنیم. بسیار خوب. دیدی که شدم عاشق کویت آخر، افتاد سبویم لب جویت آخر، با این دل تنگ و دیده دریایی، من جان دهم از حسرت رویت آخر. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.